سلام، شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی با اپیزود دوم از کتاب هنر سیر و سفر همراه شما هستم. هفته قبل یکی از دوستان در اینستاگرام نظر خودش رو در مورد واژه اپیزود به من گفت و گفتش که بهتره که از یک واژه فارسی استفاده بکنیم. منم باهاش هم نظر هستم، منتها نتونستم واژه خوبی براش پیدا بکنم. معنی اصلیش خب به معنی پرده نمایش هست و به این نمایش های چند پرده ای میگن، ولی به نظرم استفاده از واژه پرده خیلی مناسب نیست. واژه هایی مثل فصل، بخش یا قسمت هم چون در خود کتاب استفاده میشن به نظرم خیلی جالب نیستن. بنابراین از شما خواهش میکنم اگر معادل خوب فارسی برای واژه اپیزود پیدا کردید و یا سراغ دارید حتما ممنون میشم به من اعلام بکنید. هنر سیر و سفر، اثر آلن دوباتن، مترجم گلی امامی، فصل اول، عزیمت، بخش اول، در باب دلشوره سفر، صفحات 11-36، قسمت دوم. پنج. جناب دوک کزایی سالها پیش از سفر مورد نظرش به انگلستان خواسته بود به کشور دیگری هم سفر کند، هلند. تصور کرده بود که آن کشور به نقاشی‌های تنیر و یان استین، رامبراند و استاد شباهت دارد. گمان کرده بود که هلند سادگی با ابهت و سرزندگی بیش از حد دارد. حیاط‌های آجری کوچک و ساکت و مستخدمه‌های رنگ پریده‌ای که شیر در ظرف می‌ریختند. از این رو به هارلم و آمستردام سفر کرده بود و به سختی تو ذوقش خورده بود. نقاشی ها دروغ نگفته بودند. سادگی و سرزندگی وجود داشت. حیات های آجوری و تک و توک زنانی که شیر می ریختند. لیکن این جذابیت ها با تصاویری عادی در آمیخته بودند. رستوران ها، ادارات، خانه های یک شکل و مزارع معمولی. که این هنرمندان هلندی هرگز نقاشی نکرده بودند و سبب شده بود تا تجربه سفر در این مملکت در مقایسه با بعد از ظهری در تالارهای موزه لوور به نحو غریبی کمرنگ جلوه کند، جایی که عصاره زیبایی هلندی در چند اتاق جمع‌آوری شده بود. نتیجه اینکه جناب دوک وقتی به نقاشی‌های برگزیده هلندی در موزه لوور نگاه کرده بود، بیشتر احساس در هلند بودن کرده بود. به عبارت دیگر، به طور عمیق‌تری با عواملی که از فرهنگ هلندی دوست داشت تماس گرفته بود، تا زمانی که با 16 چمدان و 2 مستخدم به خود هلند سفر کرد. این تجربه او را در موقعیت متناقضی قرار داده بود. شش. بعد از بیدار شدن در آن نخستین سحر، روب دو شامبری را که در اتاق هتل برایم گذاشته بودند پوشیدم و به ایوان همکف جلوی اتاقم رفتم. در نور پگاه آسمان آبی خاکستری می زد و به نظر می رسید پس از خشخش‌های دیشب تمام موجودات و حتی نسیم هم به خواب عمیقی فرو رفتند. به ساکتی کتابخانه عمومی بود. در مقابل اتاق هتل ساحل وسیع گسترده بود که از پشت یک ردیف درختان نارگیل بی هیچ مانعی تا دریا ادامه می‌یافت. از نرده کوتاه جلوی ایوان رد شدم و در امتداد ماسه ها به راه افتادم. طبیعت در اوج احسانش بود. چنان بود که گویی با آفرینش این خلیج نعلی شکل خواسته بود بداخلاقی هایش را در مناطق دیگر جبران کند. و تصمیم گرفته بود برای یک بار هم که شده فقط سخاوتش را به نمایش بگذارد. درختان سایه و شیر فراهم می کردند. کف دریا پوشیده از صدف بود. ماسه کنار آن به نرمی پودر و به رنگ گندم در آفتاب رسیده بود و هوا حتی در سایه گرمای عمیق و دربرگیرنده داشت. درست برخلاف گرمای شکننده شمال اروپا که همیشه در معرض کاهش یافتن و حتی در اوج تابستان تبدیل شدن به اصل سرمای همیشگیش است. لب آب صندلی تاشوی یافتم. کنارم صدای شلپ شلپ آب را می شنیدم. گوی هیولای مهربان به آهستگی از جامی عظیم غلوب غلوب آب می نوشید. پرنده ها تک و توک از خواب بیدار می شدند و با هیجانی صبحگاهی با پیچ و تاب در هوا پرواز می کردند. پشت سرم سقف های پوشیده از برگ های نخل ویلاهای هتل از لابلای شاخه های درختان دیده می شد. روبرویم منظره‌ای بود که در تصویر بروشور دیده بودم و برایم آشنا بود. ساحل با پیچشی ملایم تا کنار خلیج کشیده شده بود. پشت آن را تپه های پوشیده از جنگل احاطه کرده بود و نخستین ردیف درختان نارگیل در زاویه های نامرتب به سمت آب فیروزه‌ای متمایل شده بودند. گویی برخی از آنها گردنشان را دراز کرده بودند تا زاویه دید بهتری از آفتاب داشته باشند. با این حال این توصیف بازتاب ناکاملی است از آن چیزی که آن روز صبح در وجودم اتفاق افتاد. زیرا در واقع حواسم مخشوشتر و آشفته‌تر از آنی بود که در پاراگراف پیشین وصف کردم. ممکن است متوجه تک و توک پرنده هایی که در هیجان صبحگاهی در هوا پیچ و تاب می زدند شده باشم. لیکن توجه هم نسبت به آنها بر اثر توجه به عوامل بی‌ربط و نامربوط کاسته شده بود. از جمله گلودردی که در طول پرواز گرفته بودم. نگرانی از خبر ندادن به همکاری که مدتی نخواهم بود. فشاری در هر دو طرف شقیقم و میل شدیدی برای رفتن به توالت. واقعیتی آنی ولی تا آن زمان ناشناخته داشت خود را آشکار می کرد. این که من با بیموبالاتی هرچه تمامتر خودم را با خودم به جزیره آورده بودم. آدم وقتی در توصیف یا تصویر کردن مکانی غرق می شود به آسانی خودش را فراموش می کند. در لندن وقتی که عکس‌های باربادوس را از نظر می گذراندم چیزی به یادم نیاورد که آن چشم‌ها با جسم و ذهنی عجین هستند که به هر کجا سفر کنم با من خواهند آمد و اینکه در طی زمان ممکن است حضورشان را به گونه ای اعلام کنند که هدف آن چیزی را که چشم‌ها برای دیدنشان آمده بودند به خطر بیندازند یا حتی به انکارشان برخیزند. در لندن می توانستم برعکس اتاق یک هتل، ساحلی سفید و آسمانی فیروزه‌ای تمرکز کنم و موجود پیچیده‌ای را که این مشاهده در وجودش اتفاق می افتد و این مشاهده بخش کوچکی از زندگانی چند وجهیش بود، فراموش کنم. جسم و ذهن من داشتند ثابت می کردند که در قدردانی از مقصدم همراهان بدعنقی هستند. بدنم خوابیدن را دشوار یافته بود. از گرما، مگس و دشواری‌های هضم غذای هتل گلایه می‌کرد. از طرف دیگر، ذهنم تسلیم دلشوره، تنگ حوصلگی، غم‌باد ادواری و نگرانی‌های مالی شده بود. به نظر می‌رسد که برخلاف آرامش خاطر مدام و پایداری که انتظارش را می‌کشیم، خرسندی از بودن در یک مکان برگزیده باید کوتاه مدت باشد و ظاهراً دستکم برای ذهن آگاه پدیده‌ای اتفاقی باشد. افکار مثبت گذشته و آینده تنها در فاصله‌ای که نسبت به دنیای اطراف ما می‌گیریم پدیدار می‌شوند و دلشوره‌هایمان تسکین می‌یابند. لیکن این وضعیت به دشواری بیش از 10 دقیقه دوام می‌آورد. نمونه‌های جدید نگرانی در افق خودآگاه شکل می‌گیرند، مانند جبهه‌های هوا که هر چند روز یک بار از غرب ساحل ایرلند متراکم می‌شوند. پیروزی‌های گذشته دیگر چندان مؤثر نیستند. آینده پیچیده و بغرنج می شود و منظره زیبای پیش روی من مثل همه چیزهایی که هر روز در دور و بر ما می بینیم دیگر به چشم نمی آید. تداوم نامنتظره ای را بین خود افسردهی که در لندن بودم و شخصی که باید در جزیره می بودم کشف کردم. تداومی که به شدت با منظره و آب و هوای اطراف در تناقض بود. آب و هوایی که به نظر می رسید از ملاتی به کلی متفاوت تر و شیرین تر ساخته شده. اواسط صبح نخستین روز ام و من بیرون و کنار ساحل مقابل کلبه ما روی صندلی های تاشو نشسته بودیم. تکه ابر محجوبی بالای خلیج دیده می شد. ام گوشی هایش را به گوش گذاشت و مشغول بازخوانی درباب خودکشی امیل دورکهایم شد. به نظر هر گذرنده می رسید که من در جایی که لمیده ام هستم. ولیکن من، یعنی بخش خودآگاه ذهنم، کالبدی که آن را در بر می گرفت ترک کرده بود تا نگران آینده باشد. دقیق تر بگویم، نگران مسئله مانند این که آیا ناهار سر قیمت اتاق محاسبه می شود یا نه؟ 2 ساعت بعد پشت میزی در گوشه ای از رستوران هتل و پاپایایی در مقابلم، منی که جسم مرا روی صندلی تاشو ترک کرده بود، اکنون مهاجرت دیگری را آغاز کرده بود. به کلی جزیره را ترک کرده بود و مشغول بررسی برنامه‌ای بود که باید سال آینده پایان می‌یافت. چنان بود که گویی قرن‌ها پیش تکامل انواع برای آن دسته از افراد نوع بشر که دائم در نگرانی حوادث بعدی به سر می‌برند، امتیازی قائل شده بود. این نیاکان احتمالاً در نجابت این تجربه‌ها به نحو مطلوب موفق نبودند، لیکن دست کم به بقا ادامه دادند و شخصیت بازماندگانشان را شکل دادند. در حالی که خواهران و برادران متمرکزشان که در حال و با مکانی که ایستاده بودند یکی بودند، سرنوشت‌های سخت‌تری بر شاخ‌های آن گاو میشه‌نامرئی پیدا کرده بودند. متاسفانه بسیار دشوار است نگرانی‌های کمابیش دائمی‌مان در مورد آینده را به یاد بیاوریم، زیرا در بازگشتمان از جایی که بودیم شاید نخستین چیزی که از خاطر محو می‌شود این است که چه میزان از گذشته صرف این شده بود که چه پیش خواهد آمد، و به عبارت دیگر چه میزان از آن را در جای دیگر به غیر از جایی که در آن حضور داشتیم گذرانده بودیم. در موضوع یادآوری شده و نیز خاطره دلشوره سفر به مکانی، هر دو نوعی خلوص وجود دارد و خود مکان است که امکان می‌یابد برجسته و مشهود شود. شاید علت اینکه پایبندی و دلبستگی یافتن به مکانی از درون خانه‌ام ممکن می‌نمود این بود که هرگز نکوشیدم مدت زمانی طولانی به عکسی از باربادوس نگاه کنم. اگر عکسی را در خانه‌ام روی میزی گذاشته بودم و 25 دقیقه تمام در آن دقیق شده بودم، ذهن و جسمم طبیعتاً به سوی مجموعی از نگرانی‌های بیرونی پرواز می‌کرد و از اینکه چقدر توانایی تأثیرگذاری مکانی که در آن ایستاده بودم بر آنچه از ذهنم می‌گذشت اندک است، احساس دقیق‌تری می‌یافتم. و در تناقضی دیگر که احتمالاً آقای دوک بسیار خوب درک می‌کرد، تا وقتی که با تلاش و کلنجار رفتن با بودن در مکانی روبرویم، نهایت کاری که می توانیم بکنیم این است که به آنجا برویم و در آنجا سکنا بگزینیم. هفت. چند روز پیش از ترک جزیره، من و ام تصمیم گرفتیم قدری آنجا را بکاویم. ماشینی کرایه کردیم و عازم شمال شدیم، به منطقه ای از تپه های ناهموار به نام اسکاتلند که الیور کرامول در قرن 17 کاتولیک های انگلیسی را به آنجا تبعید کرده بود. در شمالی ترین نقطه باربادوس از غار گلهای جانور شکل دیدن کردیم. شکاف هایی در صخره ها که در اثر برخورد امواج شدید گود شده بودند و درون آنها شقایق های دریای غول‌پیکر در کناره دیواره ها رویده بودند و زمانی که لبه هایشان باز می شد به گلهای زرد و سبز شبیه بودند. اواسط روز عازم کلیسای سنت جان شدیم و آنجا بر تپه پوشیده از درخت در جناحی از خانه مستعمراتی رستورانی یافتیم. در باغچه رستوران یک درخت کانونبال و یک درخت لاله آفریقایی دیده میشد. درخت اخیر دارای گلهایی بود شبیه شیپورهای واژگون. بروشوری به ما میگفت که آن خانه و باغ در سال 1745 توسط سر آنتونی هاچیسون ساخته شده و ظاهراً مبلغ کلانی معادل 100 هزار پوند شکر هزینه برداشته بود. 10 عدد میز در امتداد ایوانی چیده شده بود با منظره ای از باغ و دریای پشت آن. ما میزی در انتهای ایوان انتخاب کردیم در کنار گل کاغذی شکوفایی. ام میگو با سس فلفل شیرین سفارش داد و من شاه ماهی با پیاز و سبزیجات معطر در شراب قرمز. درباره روش استعماری و بی تأثیر بودن کرم های ضد آفتاب صحبت کردیم. برای دسر هر دو کرم کارامل سفارش دادیم. دسر را که آوردن سهم ام قطعه بزرگ و بیشکلی بود که انگار در آشپزخانه افتاده بود زمین و جمعش کرده بودند. مال من کوچک اما شکل کاملی داشت. به محض اینکه گارسون از دیدرس من دور شد، ام دستش را دراز کرد و دسر خودش را با مال من عوض کرد. من براشفته گفتم دسر من را ندزد. ام هم با عصبانیتی که از مال من دست کمی نداشت گفت فکر کردم شاید دلت بخواد بزرگتره رو بخوری، و من پاسخ دادم تو میخوای بهتره رو بخوری. ام گفت نه خیر، فقط میخوام به تو لطف کنم، اینقدر بدبین نباش. خب پس دسرم پس بده تا بدبین نباشم. در چند لحظه کوتاه درگیر مشاجره شرم‌آور شدیم که پس از مقداری بحث و جدل کودکانه خطر ناسازگاری و حتی اتهام خیانت میرفت. ام دسر مرا جلویم گذاشت، چند قاشق از مال خودش خورد و بشقاب را پس زد. حرفی نزدیم. صورت حساب را پرداختیم و به طرف هتل راندیم. صدای موتور شدت قهرمان را پوشش می‌داد. اتاقمان در غیابمان تمیز شده بود. تخت خواب ملافه‌های تمیز داشت. گلدانی گل روی قفسه کشودار گذاشته بودند و حوله‌های جدید برای کنار ساحل. حوله‌ای را با خشم کشیدم و رفتم در ایوان بنشینم و کرکره‌ها را با شدت پشت سر خودم به هم کوبیدم. درختان نارگیل سایه مشبک مطبوعی انداخته بودند که هر از گاه شکل آنها در اثر نسیم بعد از ظهر تغییر می‌کرد. ولی این زیبایی‌ها برای من لذتی نداشت. بعد از جنگ و جدلمان بر سر کرم کارامل، هیچ چیز زیبا یا مادی لذتی به من نبخشیده بود. برای مهم نبود که حوله‌های نرم، گل‌ها و منظره جذاب وجود دارد. هیچ عامل خارجی نمی‌توانست روحیه خراب مرا بهبود ببخشد. نه تنها تأثیری بر آن نداشت، بلکه هوای بی‌نظیر و برنامه کباب درست کردن کنار ساحل هم قدری وخیم‌ترش کرد. فلاکت ما در آن بعد از ظهر که در آن عطر اشک با بوی کرم ضد آفتاب و تهویه مطبوع در هم آمیخته بود، یادآور منطق خشک و کینه‌جوی خوی انسانی بود. منطقی که زمانی که در برابر تصویری زیبا از طبیعت قرار می‌گیریم و به خوشبختی می‌اندیشیم که طبیعتاً همراه این عظمت خواهد بود، از یاد می‌بریم. ظاهراً ظرفیت خوشحال شدن ما از اشیاء زیبا یا چیزهای مادی در حقیقت به شدت آن بستگی دارد که نخست عرصه وسیعی از نیازهای عاطفی و روحی من را ارضا کنیم. از جمله نیاز به درک شدن، به عشق، به بیان خود و احترام. هنگامی که در رابطه‌ای که به آن متعهد هستیم ناگهان آشکار می‌کند که لبریز از عدم درک و نفرت است، از منظره سرشار از زیبایی باغ‌های سرسبز استوایی و کلبه‌های چوبی کنار دریا لذت نمی‌بریم، نمی‌توانیم لذت ببریم. اگر از قدرت یک قهر در از بین بردن تأثیر کل تحصیلات یک هتل متعجب می‌شویم، علتش عدم فهم زیر و بم‌های خلق و خوی خودمان است. در وطنمان وقتی غمگین هستیم، گناهش را به گردن هوای بد و ساختمان‌های زشت می‌اندازیم. ولی در یک جزیره زیبای استوایی می‌آموزیم که موقعیت آسمان و ریخت و قیافه محل اقامتمان به تنهایی نمی‌توانند خوشحالی ما را تضمین و یا به فلاکت محکوممان کنند. میان برنامه‌های وسیعی که کلیدشان را می‌زنیم، از ساختار هتل‌ها و پیچ و خم خلیج‌ها و گره‌های روانی بنیادینی که آنها را ضایع می‌کنند، تناقضی وجود دارد. چه سریع مزایای تمدن با یک اوقات تلخی از بین می‌رود. ناتوانی از درک گره‌های روانی یادآور طعنه‌آمیزی از زندگی زاهدانه بلخی از فیلسوف‌های کهن است که از تنعم و مکنت دست کشیدند و از درون یک خمره یا کلبه گلین فلسفه بافی کردند و برام بودند که عوامل تشکیل دهنده خوشبختی ماده یا زیبایی نیست، بلکه همین روانشناختی است. درسی که آن شب وقتی با ام در سایه منقل کباب در ساحل دریا آشتی کردیم هرگز به این شدت اثبات نشده بود. هشت. آقای دوک پس از هلند و سفر نافرجامش به انگلستان هرگز تلاش نکرد عازم سفر دیگری شود. در ویلایش ماند و خود را در میان انبوهی از اشیا محصور کرد. اشیایی که ظریف‌ترین جنبه سفر را تسهیل می کرد. همانا دلشوره اولیه سفر را. پوسترهای رنگینی به دیوارهایش آویخت. مشابه آنچه در ویترین آژانس‌های مسافرتی دیده می شد. با تصویرهای از شهرهای خارج، موزه‌ها، هتل‌ها و کشتی‌هایی که عازم والپاریزو یا ریور پلیت بودند. برنامه سفر شرکت‌های دریانوردی معظم را قاب کرد و تمام دیوارهای اتاق خوابش را با آنها پوشاند. جعبه آکواریومی تهیه کرد. آن را پر از علف‌های دریایی کرد. کشتی و بادبان و یک قوطی قیر خرید و به کمک آن موفق شد دلپذیرترین جنبه یک سفر دریایی طولانی را بدون دشواری‌های آن تجربه کند. آقای دوک با کلام هویسمانس چنین نتیجه گیری می‌کند: تخیل می‌تواند جایگزینی به مراتب بهتر از واقعیت پیش پا افتاده تجربه ملموس باشد. واقعیت ملموس به طوری که دیده ایم همیشه در هر چیزی که دیده ایم رقیق تر می شود. با نگرانی های آینده از لحظه حال جدا می شویم و تحسین ما از عوامل زیبا اسیر نیازهای نگران کننده جسمانی و روانی می شود. علی‌رغم آقای دوک من به سفر رفتم. لیکن لحظاتی بود که من نیز احساس کردم سفری دلپذیرتر از آن که با در خانه ماندن و تبرک برنامه بین المللی پرواز بریتیش ایرویز در تخیل من برانگیخته می شود وجود ندارد. شما شنونده ای اپیزود دوم از کتاب هنر سیر و سفر بودید. پادکست های هشتگ زندگی رو با جستجوی همین عبارت در تمام اپلیکیشن های گوش دادن به پادکست میتونید پیدا بکنید. ممنون میشم که نظراتتون رو به آدرس ایمیل من یا در کانال و یا از طریق اپلیکیشن کست باکس برای من ارسال بکنید. آدرس ایمیل و آدرس کانال تلگرام رو میتونید در توضیحات پادکست پیدا کنید.